بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. خود ما یعنی ما که قرآن داریم، فرهنگ با عظمت و نورانی و کامل اهل بیت رو داریم، برامون ثابته که مرگ عدم نیست. بلکه مرگ طبق آیات قرآن و روایات که در آیات دیروز هم ملاحظه فرمودید، حین موتها، یعنی هنگام مرگ، روح شما رو از بدن شما خدا جدا میکنه. البته در آیات مربوط به اصل مرگ هم خدا مطرحه که جان رو میگیره، هم فرشتگان مطرحن که جان رو میگیرن. این به خاطر اینه که خدا میگه من جان رو میگیرم، یعنی فرشتگان مأمور او هستند، به امر او، به دستور او جان رو میگیرن. خب جان توفی میشه به وسیله پروردگار مهربان عالم، یعنی به طور کامل از بدن جدا میشه. موندنی هم هست، ابدی، خلقتم للبقاء، فرمایش امیرالمؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه در باب حکمت ها اومده. در بحث دیروز هم شنیدید که حضرت سید و شهدا به یارانشون فرمودن مرگ جسرون، یه پله که ما از این پل عبور میکنیم و وارد عالم آخرت میشیم. اونایی هم که گفتن مرگ عدمه یا نصف کاره اومدن، گفتن نه عدم نیست، برای بدن عدمه ولی برای روح نه، و گیر یه قاعده خودشون بودن که اعاده معدوم محاله، یعنی بدن وقتی از بین رفت محالی که برش گردونن یا برگرده، که این قاعده هم باطل شده، چون بدن وقتی میپوسه و تبدیل به خاک میشه باز موجوده ولی به یه صورت دیگه. منها خلقناکم، از خاک شما رو آفریدم، و فیها نعیدکم، دوباره به همون خاک برتون میگردونم و سپس با سمه میگه نعیدکم، از اون حالت خاک برتون میگردونم و همون انسان زندهی که در دنیا بودید با همون کیفیت شما رو وارد محشر میکنم. اینا برای ما ثابت. یکی از دانشمندان فرانسه یک کتابی داره به نام عالم پس از مرگ، ترجمه هم شده به نام لئون دنی. آدم خیلی عالمی بوده، آدم دانشمندی بوده، البته نه به صورتی که قرآن بیان کرده یا اهل بیت بیان کردن، طبق رشته خودش و با استدلال به خوابی که زنده ها از اموات میبینن ثابت کرده که مرگ که خیلی ها تصور میکنن عدمه، نه عدم نیست، چون اگر عدم بود دیگه خواب دیدن میت، حرف زدن باهاش، مطلب پرسیدن از او، پاسخهای درست او معنی نداشت. ولی ما میبینیم که مرتب این ارتباط زندگان با مردگان گاهی بدون اینکه خودشون بخوان اتفاقی شب خوابه و این ارتباط تحقق پیدا میکنه. دلیل بر اینه که مرگ عدم نیست. کتابم بد نیست خوندنش. البته عرض کردم حرفاش مثل قرآن و روایات کامل نیست. آقایی هم که ترجمهش کرده مسائلی که در این کتاب با قرآن و روایات هماهنگه تو پاورقی اشاره کرده. این برای ما مهم نیست، چون ما خودمون این حرفا رو کاملترشو داریم، ولی برای اونایی که قبول ندارن با این کتاب میشه تو سرشون زد. اونایی که روشن فکری میکنن و حقایق رو رد میکنن و باور نمیکنن، ولی حالا خود من هم در مسئله خواب یه مسائلی برام پیش اومده که دو تاشو از باب نمونه براتون نقل میکنم که هر دوشم شگفت آوره و تعجبیه، که یه دلیل کاملیه بر این که اونی که مرده در دهان عدم فرو نرفته. اگه فرو رفته بود ارتباط برای عبد دیگه قطع بود، عدم شده دیگه. عدم عدمه، عدم که کاری نمیتونه بکنه، نیست، هیچه. من طلبه قوم بودم که یه روز ساعت 10 صبح بود، 2 روز مونده بود به روز قدیر امیرالمؤمنین. خونمون تو این گذر خان بود، خونه 50 متری 40 متری بود، من اونجا مستأجر بودم. دیدم که در میزنن، من آماده شده بودم بیام درس. اون وقت خدمت مرحوم آقای فاضل ساعت 10 صبح زیر گنبد مسجد اعظم مکاسب میخوندم. وقتی اومدم در رو وا کردم دیدم پدرمه. خیلی تعجب کردم که وسط هفته معمولا پدر مادر ها شبای جمعه میان دیدن فرزندانشون. عرض کردم آقا جون چه عجب، اونم وسط هفته. به من گفتش که یکی از نزدیکترین رفیقات که مغازه‌دار بود تو بازار دیشب، با اینکه سالم بود از دنیا رفته. خیلی هم اون آقایی که از دنیا رفته بود به من محبت داشت، بیشتر منبرارم شرکت میکرد، اهل خیرم بود، واقعا اهل خیر بود. من حالا حساب میکنم اون زمان رو میبینم یه مسلمان جامعی بود، با اینکه فقط یه مقدار سواد خوندن و نوشتن داشت، ولی معلوم بود که تربیت شده یه منبرای خوبه. حالا اون وقت که من جوان بودم، ولی خود او تعریفایی که میکرد منبریای خیلی خوبی رو دیده بود، منبریای اثرگذار، عالم، و این محصول اون منبرا بود. خب دو روز داشتیم به قدیر خون، حالا قدیرم فکر کنم افتاده بود به چهارشنبه، یعنی سه روز تعطیل بود، چهارشنبه، پنجشنبه، جمعه. گفتم جنازش، گفت اوبردن قوم و وصیت کرده ببرن در شهر خودشون کاشان دفنش کنن. گفتم پس صبر کنین من لباسام بپوشم بیام خدمت شما که بریم دنبال جنازه به طرف کاشان. حدود سه بعد از ظهر رسیدیم کاشان، مستقیما اوردنش در قبرستان. خب میخواستن غسلش بدن، از سال قبرستان اومده بودن برده بودن یه ده دوری، گفتن تا شب معلوم نی بیاد. من و یکی از رفقای تهرانمون که باش رفیق بود اومده بود دنبال جنازش، گفتیم غسلش میدیم که دوتاییمون ایشونو غسل دادیم. از اینجا به بعدش خیلی مهمه، خیلی، یعنی کاملا نشونگر اینه که مردن عدم نیست، فقط یه انتقاله. اومدیم قبرشو خودش قبلا آماده کرده بود، قبر خیلی خوبی بود، دوستان ما کمک کردن و گذاشتنش تو قبر. صاحب یه مغازه نانوایی سنگکی که من براشون کاشان منبر رفته بودم، ایشون بغل دست من وایستاده بود، یعنی چسبیده به من. حالا میتم تو قبر، هنو تلقین شروع نشد. این آقا صاحب نونوایی دهانشو آورد نزدیک گوش من، خیلی آهسته که غیر خود من کسی نمیشنید داره چی میگه. گفت این جمعیتی که اومدن تشییع جنازه، مرد و زن، شلوغم بود، شلوغ بود، آدم آبرومندی بود، مرحوم آقای یثربی هم اومده بود تشییعش، ایشون هم نزدیکای ما بودن که نمازشو خوندن و وایستادن تا دفن بشه برن. در گوش من گفتش که میدونی چرا این جمعیت ساکتن؟ یعنی برای این میت تو این جمعیت شیونی شنیده نمیشه، صدایی شنیده نمیشه. گفتم نه، گفت چون بچه نداره. این اگه بچه داشت، دختر داشت، پسر داشت، حالا تو سرشون میزدن، داد میکشیدن، فریاد میکشیدن، بقیه هم به حال اونا گریه میکردن. خب گفتارش تموم شد، تلقین تموم شد، در قبر رو بستن. دیگه دیر شده بود، ما نذاشتن برگردیم قوم. گفتن وایسا شما، ایشون که خیلی رفیق نزدیکت بوده، فردا بلا فاصله در کاشان ختم میشه، شما میشناختی او رو، براش منبر بر. گفتن مانعی نداره. بیرون رفتیم حمام و غسل مست میت و فردا منبرش و من رفتم. شب 17 ذی‌الحجه، ذی‌الحجه من برگشتم تهران. منزل پدری ما دو طبقه است. دو طبقه بود، یعنی کهنه هم بود، یعنی 80-90 سال از عمرش گذشته بود. با پدرم برگشتیم تهران. من رفتم طبقه بالای اون منزل قدیمی خوابیدم. تو عالم خواب دیدم در میزنن. خب یه وقت خودم خواب رو به گونه‌ای میبینه که خودش تو خواب متوجه نمیشه خوابه. انقدر خواب زنده است که انگار بیداریه. دیدم در میزنن، یعنی شنیدم در میزنن. از تو اتاق که می اومدیم بیرون، یه ایوون بزرگی بود، تیرای چوبی داشت قدیمی. من از اتاق اومدم بیرون، از 8-9 تا پله باید می رفتم پایین برم در رو واکنم، که دیدم از پشت در وا شد و همین آقایی که من غسلش داده بودم، کفنش کرده بودم و در قبر گذاشتمش، دیدم ایشونه. یه بخچه هم زیر بغلش. اینو خیلی دقت بفرمید. ببینید رویای صادقه چیکار میکنه. من سر پله که وایساده بودم نگاش کردم، خوشحال شدم. بهش خودم حاج محمد برت گردوندن، یعنی کامل توجه داشتم که از دنیا رفته. گفتم برت گردوندن، دوباره اومدی تو دنیا؟ گفت نه، برم نگردوندن، ولی اونجا، یعنی در عالم برزخ، اجازه گرفتم چند دقیقه بیام تو رو ببینم. یعنی به اونا گفتم که من میخوام برم دیدن فلان کس. گفتن برو، میتونی بری ببینی ایشونو، آزادی. حالا اومدم دو تا چیز بهت بدم و برگردم، چون بیشتر اجازه ندارم صحبت بکنم. گفتم بگو. حالا من پالای پلم، ایشون تو حیات. گفت یک، اسم اون آقایی که بغل دست من سر قبرش وایساده بود و برد، فامیلش اعلاییان بود، اونم از دنیا رفته. آخه آدم خیلی خوبی بود. گفت منو که تو قبر گذاشتی، این آقای اعلاییان که بغل دست تو دهنشو گذاشت در گوشت، آهسته بهت گفت اگر این حاج محمد بچه دار بود الان قبرستان شیون و ناله ازش بلند بود. اینو من فهمیدم، شنیدم که چی بهت گفت، اومدم بهت بگم که من اینجا نیازی به بچه پیدا نکردم، چون پروندم، اعمالم، کارام، رفتارم به دادم رسید، نیازی به بچه نداشتم. دو، و این بخچه رو میبینی زیر بغلم، یه لباس نویه، امرو برام آوردن، به من گفتن که لباساتو عوض کن، فردا شب، شب 18 ذی‌القعده است، شب ولایت وجود مبارک حضرت مولا الموحدین امیر المؤمنین، میخوایم تو رو ببریم خدمت ایش. و من از خواب بیدار شدم. ببینید جریان اول رو اینشو برای من توضیح داد. خب اگر مرگ عدمه، این ارتباطات یعنی چی؟ همین سوالو لئوندنی در اون کتابش عالم پس از مرگ داره، که مرگ اگر عدمه ارتباط دیگه اصلا برقرار نمیشه، محاله. اما این برقرار شدن ارتباط دلیل بر اینه که اونی که از دنیا رفته معدوم نشده، هستش با یه عالم دیگه. یه جریان، یه جریانم در قم برام اتفاق افتاد که البته من واسطه نقلشم. اونم جریان عجیبیه. یه شب من از مسجد جمکران، مسجد خیلی قدیمیش که تو بیابون بود و 200 توش جا نمیگرفت، شب چهارشنبه بود، ایام طلبگی بیشتر میرفتیم شبای چهارشنبه، ماشینم کم بود پیاده میرفتیم، بیشترم از تو باغا میرفتیم چون کمربندوار قم در آغوش باغهای انار و انجیر بود. بعد مباحثمون با یه همدرسی داشتم که یکی دو سال پیش از دنیا رفت، خدا رحمتش کنه، مرد بسیار بزرگواری بود، با هم پیاده می رفتیم جمکران، نمازامونو می خوندیم و عبادت لازم رو می کردیم و پیاده بر می گشت. وقتی رسیدیم قوم از هم جدا باید می شدیم، چون جای من جایی دیگه بود، جایی ایشون هم جایی دیگه. ساعت 12 شب بود، هیچکی تو شهر نبود، اما مغازه ها بسته، ماشینم رفت و آمد نمی کرد. شبای چهارشنبه جمکرانم تقریبا منحصر به خود قم بود، یه تعداد محدودی گاهی 2 نفر، 3 نفر، 5 نفر از تهران می اومدن، اونا را من می شناختم. این شهرت امروز رو نداشت و این استقبال جمعیت رو هم نداشت، ولی اون روز همون جمعیتی که شبای چهارشنبه می اومدن 40 تا 50 تا واقعا واحد کل الف بودن هر کدومشون. خیلی چهره های نورانی الهی ملکوتی بودن که من با بیشترشون آشنا شده بودم. اونا هم یکیشون الان زنده نیست. از همونایی بودن که امیرالمؤمنین می‌فرماد بهم تومترون و بهم تومسرون و بهم ترزگون تو رجال کشیه. اینا کسانی هن که از برکت وجود اینا خدا به شما یاری میده، خدا به شما بارون میده، خدا به شما روزی میده. اگه اینا وجودشون کم بشه خیلی و برداشته بشه، مشکلات فراگیری براتون خواهد اومد. به قول حاج مولادی سبزواری، ما هم برکت دیگران داریم سیبیلی چرب میکنیم. حالا خدا حاجی که یه آدم فوق العاده ای بود، من بیشتر شرح حالشو از نبیغش، یعنی نبیغه مولا محمد پسرش که نبیغه دختری حاجی میشد، از او گرفتم که یه شرح حالی هم خود او نوشته بود به من هدیه کرد که من تو کتابام، یکی از عزیزترین کتابامه، نوشت پشت جلدشم. حدود 30 سال پیش در سبزوار 10 شب که بودم تقریبا یه درمیون میرفتم خدمت ایشون. ایشون هم در سبزوار 2 بار در مسجد جامع کل قرآن رو تفسیر کرده بود، ولی رسم نبود بنویسن. من خیلی قصه خوردم. چه آدم مولایی بود، حکیم بود، آدم بزرگواری بود. از ایشون نقل میکنم که حاج مولادی اجازه نمیدادن مرغ، خروس، گوسفند تو خونهشون ذبح بکنن. یه روزی نوریه خانوم که اومده بود منزل پدرش، دختر حاج مولا هادی، حاجی مریض بود، براش یه سوپی درست کرده بودن، به مقدار گوشت مرغ توش ریخته بودن. نوری خانم کنار بستر حاجی با پدر شروع کرد بحث کردن. گفت پدر، شما تو درساتون نمی فرمایین که این موجوداتی که قابل خوردنن خدا برای ما فریده که اینا بیان ما بخوریمشون از طریق بدن ما و جان ما، این خوراکی ها به کمال نهاییشون برسن، تبدیل به نماز بشن، تبدیل به حال بشن، تبدیل به گریه بشن، تبدیل به اخلاق بشن. شما خودتون اینا رو تو درستون نمیگین که اینا توفیل وجود انسانن و باید بیان در بدن انسان، از راه بدن انسان به کمالات برسن. حالا چرا خودتون اجازه نمیدین یه دونه مرغ، یه دونه خروس تو حیات بکشن؟ فرمود دخترم به همون دلیلی که تو درسام میگم اجازه نمیدم. من میگم موجودات توفیل وجود انسانم، به من چه؟ ببینید تواضع. 40 سال درس میداده، معروف بوده، مشهور بوده. نماز مغرب و عشاش حداقل 2 ساعت طول میکشیده، ولی هنو خودشو انسان نمیدونه. شدید تحت تاثیر اون روایاتی بوده که میگه خودتونو همیشه مقصر بدونین و اینکه کوتاهی کردین. خب 12 شب بود و خلوت بود و ماشینم نبود. یه مرتبه دیدم یه تاکسی جلوی پام ترمز کرد، کهنم بود تاکسی، سوار شدم، صندلی دوم. تو آینه منو نگاه کرد، گفت کجا میری؟ منم از دهنم در اومد هر جا تو دلت میخواد. گوه اگه اینجوری به من اجازه میدی که هر جا دلم میخواد، پس یه جا دلم میخواد الان ببرمت. اون وقتا هم که ما آخونده خیلی تو خطر نبودیم، بی خطر بودیم اصلا. الان گوشه و کنارگاهی خطر برامون ایجاد میشه. رفت دم قبرستان وادی السلام، اون وقت بیرون شهر بود، اطرافش هیچی نبود، بیابون بود، در بسته بود. در تاکسیش اومد پایین و در رو کوبید. اون خادم قبرستان اومد گفت کیه؟ اسمشو برد، گفت فلانی واکن منن، شناختش. اونم وا کرد، سلام علیک کردن و اومد پشت ماشین نشست و یه مقدار قبرستان رو طی کرد، طی کرد، طی کرد، اومد تا اون منطقه‌ای که قبر کنده بودن و حاضر آماده بود. گفت پیادش، گفت چم پیادش. خودش رفت توی قبر خوابید و حالی داشت با پروردگار. ما هم که جوان بودیم، حدود شاید 21-22 سال، میترسیدیم بریم تو قبر. هنوزم که به آیات قرآن و روایات خیلی وارد نبودیم که همه خوشی ها و لذت ها اون طرفه. اونجا دیگه خوشی ها توامه با علم نیست. من بچگی هم خب هممونو یا از مرگ ترسونده بودن یا خودمون ترسو بار اومده بودیم. اون قشنگ رفت خوابی. ما هم خیلی شجاعت کردیم، اومدم کنار، یکم فقط پامو دراز کردم تو قبر. او تو قبر بود، کارش که تموم شد بلند شد، گفت بریم. گفتم بریم. وقتی سوار شدیم یه مقدار که اومد، یه نفر تو قبرستون عبا رو دوشش بود. گفت من با این چند کلمه حرف بزنم بعد بریم. پیاده شد و منم پیاده شدم و با اون آقا سلام علیک کرد و گفت خبر جدیدی از عالم برزخ نداری؟ این سوالی که کرد و به نظر من اومد که این یه آدم حسابیه. گفت چرا؟ گفت خبر جدید چیه برای من بگو. گفتش که 1-2 ماه پیش یه میتی رو از همدان آوردن که وصیت کرده بود منو در قم وادی السلام دفن کنید. گفت روز پنجشنبه در همدان غسلش داده بودن، کفنش کرده بودن، کاراش انجام گرفته بود، اووردن برای دفن، دفن کردن و لحد چیدن و خاک ریختن و کار تموم شد. یا آقای منو صدا زد، گفت این پدر ما بود و این آدم خیلی خوبی بود، کاراش هم صاف بود، شما حاضری روزای پنجشنبه مصادف با شب جمعه بیای یه مقدار قرآن برای این پدر ما بخونی؟ گفتم بله. حال درخواست مؤمن رو رد نمی کنم، وقت که دارم و منم که شبای جمعه میام تو این قبرستان. گفت یه پولی هم در رو بردن بابت این که من قرآن میخونم به من دادن و رفت. گو ما دو سه تا پنجشنبه طبق قراری که گذاشته بودیم پولم به ما داده بودن، میومدم بالا سر این قبر قرآن میخوندم. یه پنجشنبه کار برام اتفاق افتاد، نتونستم بیام، به جاش روز جمعه اومدم، یاسین خوندم، واقعه خوندم، تبارک خوندم. هفته بعد پنجشنبه که اومدم سر قبر این میت، پسراش اومدن گفتن چرا هفته پیش پنجشنبه بابای ما رو محروم گذاشت؟ گفتن چطور؟ گفتن برای این که ما تو هفته بابا رو خواب دیدیم، به من گفت اون پولی که داده بود این قاری بیاد برای من قرآن بخونه، دو تا پنجشنبه به مناسبت شب جمعه که بیشتر باید یاد در گذشتگان بود اومد، ولی پنجشنبه پیش نیومد. گفتن والا من کار برام پیش اومد، عمدی نبود و جمعه اومدم خوندم. مثل این که آره شب جمعه خوب خصوصیت داره، در روایاتمونم خیلی رو شب جمعه سرمایه گذاری شده. خب اگر مرگ عدم باشه این حرفا واقعا چیه؟ این مسائل چیه؟ این حقایق چیه؟ این سوال من از شما نمی کنم، عرض کردم ابتدای بحث مسئله برای ما روشنه و معلومه. اینا برای اونایی که اهل انکارن و تکبر در مقابل حق دارن خوبه. من دو تا روایت هم براتون بخونم که خیلی مهمه. یه روایتش در کتاب علم الیقین فیض کاشانی جلد 2 صفحه 845، امام صادق از رسول خدا روایت میکنم، من ترجمهشو میخونم. وقتی منو بردن معراج یه فرشته‌ای رو دیدم که یه صفحه از نور در دستش، به راست و چپم نگاه نمی کرد، فقط با یه چهره حزینی لوح رو نگاه می کرد، صفحه رو نگاه می کرد. به جبریل گفتم این فرشته کیه؟ گفت آقا این ملک الموت که قبض روح به او واگذار شده. گفتم منو ببر نزدیکش باهاش حرف بزنم. بهش گفتم همه اونایی که در گذشته مردن و بعد از این میمیرن قبض روحشون زیر نظر توه، به دست توه. گفت بله. گفتم خودت پیش همشون میری؟ البته با اعوان و انصار. گفت بله. دنیا رو خدا جوری مسخر من کرده که مثل یه دونه درهم تو دست منه. همه چیه؟ این انسان ها تا تو مشت منن. هیچ خانه ای هم تو دنیا نیست مگه اینکه روزی 5 بار بهش نظر میکنم و وارد میشم، به کسانی هم که بالا سر مردشون نشستن دارن زار زار گریه میکنن میگم گریه نکنید. حالا اونا که صدای ایشونو نمیشنون، امام صادق صداشو برام بیان کرد، گفتم گریه نکنید، میگم گریه نکنید. بر من یه امر واجبیه که روح این مرده رو که میگیرم میرم دوباره برگردم انقدر روح بگیرم که یه نفر باقی نمونه. شما هم تو همین کاروانی. این یه روایت. روایت دوم که به نظر من اینایی که بحث مراقبه میکنن یا ما رو به مراقبه تشویق میکنن که مواظب خودتون باشین، این روایت برای بحث مراقبه مهمترین روایته. علم الیقین جلد 2 صفحه 853. این روایت رو اهل سنت هم نقل کردن در کنز الامال جلد 15 صفحه 747 حدیث 4296 5. از کی نقل شده؟ اونی که دفتر کل علم پیشش بوده، گذشته نگر بوده، آینده نگر بوده و همه چی رو خدا براش روشن کرده بود. وجود مقدس امیر المؤمنین علیه السلام. هم ما نقل کردیم هم اهل سنت از حضرت نقل کردن. البته این روایت خیلی قابل بحثه، ولی حالا من بحثی ندارم درباره این روایت، بی احترامی به شما هم نباید داشته باشم، خودتون میدونید روایت رو موشکافی بکنید و توضیح بدین. حرامون علا کل نفس ان تخرج من الدنیا حتی تعلم انه من اهل الجنت هی ام من اهل نار. یعنی میخواین با معرفت بمیرین؟ امیرالمؤمنین این روایتی که میفرمایند دارن هدایت میکنن که آگاه به خودت بمیر، عالم به خودت بمیر، دانای به خودت بمیر. خب حرامه بر هر انسانی که از دنیا بره، ولو مرگ که دستمونی که به ما حرام باشه یا حلال باشه، حرامون یعنی اگه میخواین راحت بمیرین، اگه میخواین مرگ براتون تلخ نباشه، اگه میخواین تو سرتون نزنن وقت مردن، یزربون یا یزربون ملائکه علی وجوههم و ادبارهم، اگه میخواین اونجوری نباشین، تلخ براتون نباشه، باید آگاه بشین که اهل بهشتین یا اهل دوزخین. خب چجوری آگاه بشین؟ خودمون. آگاه شدنش خیلی مشکل نیست. اگر کاسب، اگه دکتر، اگه وزیر، اگه وکیل، اگه آخوند، اگر بازاری، اگر بنا، اگه راننده، اگه کارگر، تمام رفتار و کردارش هماهنگ با قرآن و اهل بیته و نمیذاره این هماهنگی به هم بخوره، و نمیذاره این هماهنگی رو ماهواره ها و سایت ها و شهوات حرام و رذائل اخلاقی به هم بزنه. خب باید یقین بکنه اهل بهشت وعد الله المؤمنین و المؤمنات جنات تجری من تحت الانهار، اونی که مؤمنه مورد وعده پروردگاره. یا اگه هماهنگ نباشه خب اهل دوزخ. ولی این لطف خدا داره که اگه تو دنیا بفهم اهل دوزخه، راه توبه، راه اصلاحگری، راه جبران براش بازه. خلعها رو، آلودگیها رو، نداشته ها رو اگه جبران بکنه خب میشه اهل بهشت. میمونه بحث در جمله بعد آیه ثم یحییکم، حیات دوم، یعنی حیات بعد مرگ. این رو انشالله شنبه توضیح میدم، بیشترش هم با مسائل علمی روز. علت این که فردا خدمتون نیستم گردنم گذاشتم، خیلی هم این یه دونه سفر رو برخلاف سفرهای قبل تمایلی نداشتم. البته سفر حدود 20 روز دیگه انجام میگیره که برم در کشور ارمنستان، اونش یقینیه. تاجیکستانش هم احتمال 70-80% داره. یه مقدار کار دارم که الان دارم میرم تهران برای انجام این کارا و زمینه سازی مقدمات سفر. عرض میکنم اگر خدا لطف کنه و شما هم دعا بکنید که اونجا من دیدارهای مهم میدارم، در مهمترین دانشگاه ارمنستان سخنرانی دارم، حدود 1 ساعت با رهبر ارامنه جهان، غیر پاپ، پاپ رهبر کاتولیک هاست، با رهبر کل ارامنه جهان هم ملاقات دارم، با اساتید دانشگاه ارمنستان هم همینطور، برنامه های تاجیکستان هم هنوز نمیدونم، خبر ندادن، ولی انشالله شنبه خدمتون هستم. حالا تا سفر شروع نشده زیارتتون میکنم.